در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به تک تک شما سلام میکنم. امیدوارم که بهترین برکات نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که با همین، در کنار همین، و این همراهی و این همدلی و با هم بودن واقعا سجده شکر داره. الهی که خداوند متعال به همتون نگاه ویژه بکنه، و امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه. و همه شنونده های رادیو محترم معارف و همه مخاطبانی که تکرار برنامه را از شبکه محترم افق میبینند هم سلام میکنم، و امروز هم با احترام، با افتخار در کنار هم هستیم در این لحظات و دقایق، و در محضر و در معیت حاج آقای نظافت عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
حالتون چطوره؟
خدا را شکر، الحمدلله.
خدا را هزار هزار مرتبه شکر، انشاءالله که همیشه سلامت باشید. ما هم بتونیم از محضرتون بهره مند بشیم. خدا را شکر میکنیم که توفیقی دست داد تا در این روزهای نورانی سمت خدا از محضر امیرالمؤمنین مدد بگیریم و با کلام ناب او در زیر نامه 31 نهج البلاغه آشنا بشیم. قصه قصه اعتدال بود و نکته هایی که شما فرمودید و بحث ناتمام بود، و انشالله ادامه بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب راجع به اعتدال و اهمیتش و عرصه های گوناگونش که در یک کلام میشه بگیم که همه دین را و همه عرصه های زندگی رو تحت پوشش خودش این بحث قرار میده، چون تو هر بحثی واقعا
تو ساحت‌های مختلف قصه اعتدال مطرح
هست. و اصلا اگر ما بخوام در یک کلمه بگیم اسلام چه دینی است، بگیم دین اعتدال. میتونیم بگیم دین عقلانیت، میتونیم بگیم دین مهربانی، یعنی از منظرهای گوناگون میشود نگاه کرد. دین قصد و اعتدال و میانه روی. حالا آخرش حضرت میگن و اذا انت هدیت لقصدک، اگر تو هدایت شدی برای اون قصد، چون این از کدم سخت پیدا کردن نقطه اعتدال در شرایط گوناگون نیاز به هدایت داره.
عوامل مختلفی هم داره دیگه، اشاره کردید.
بله.
مثل جایگاه، اقتضاء زمانه و
آره.
بله.
خب حالا اگر ما هدایت شدیم، خدا کمک کرد پیدا کردیم، چه واکنشی نشان بدیم؟ که حالا ما اون نقطه اعتدال رو پیدا کردیم. فکن اخشع ما تکون لربک. اخشع افعل تفضیل، یعنی خاشع ترین حالتت را نسبت به پروردگارت داشته باش. خشوع نقطه مقابل عجبه، یعنی به خودت ننازی، بگی آقا من معتدلم، فلانی معتدل نیست، خدا بهت لطف کرده. فراموش نکن لطف خدا را
تو هر عرصه ای.
بله، بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. این لطف خدا بود، این خدا کمک کرد که من نقطه اعتدال رو پیدا کردم، هدایت شدم. هدایت الهی رو به خودت منتسب نکن، خاشع باش، یعنی به خودت منتسب نکن، نگو من نکن نسبت به این اعتدال. هم عجب نداشته باش، به خاطر این هدایتی که شدی، هم خشوع فراوان در برابر پروردگار نسبت به شکر این اعتدال داشته باش. این عبارت بعد فهمود وعلم ان امامک طریقا زا مسافت بعیده، بدان پسرم که جلوی روی تو یک راهیست طولانی، دارای مسافتی طولانی. خب این یک نکته چی میخوان حضرت بگن؟ میخوان بگن ما مسافر منزل ابدیت هستیم و چقدر مهمه توجه به این سفر. شما فرض کنید ما الحمدلله شما سفر زیاد میرید، فرض کنید تو سفر یادتون بره مسافرید، خب از پرواز عقب میمونید، ساکتون رو جا میکنید.
بله خب
نمیرسید به مقصد،
چون مهیا نشدی اصلا.
یعنی این توجه دائمی به این که ما مسافریم خیلی مهمه. اونم حالا شما میخوام بری از این شهر به اون شهر، حضرت میگه زا مسافت بعیده، مسافت طولانی یعنی ابدیت در پیش داریم.
میگفتم مرحوم علامه یه جاهای علامه طباطبایی رحمت الله علیه میرفتن هی مکس میکردن به نقطه خیره میشدن، اطرافیان گفتن آقا چیزی شده، شون میفرمودن ابدیت در پیش داریم. آقا ابدیت
فکر نمیکنیم به ابدیت،
هستیم که هستیم،
اصلا حواسمون نیست. یعنی من خودم هر چی فکر میکنم میگم کم یادم میاد، فراموش میکنم، و هر موقع انسان دقیقا فکر میکنه به ابدیت تکان میخوره، واقعا عزمش جلب میشه، تنبلی ها کنار میره، کسالت ها از بین میره.
هستیم که هستیم،
و هستیم با چه حالتی؟ با هر آنچه که با خودمون بردیم. اگر فقیر رفتیم اون دنیا فقیریم که فقیریم، اگر کور رفتیم کوریم که کوریم. این حواسمون نیست. و این درک مسافر بودن یه پیام تربیتی داره که ما باید به فرزندانمون، به خودمون این مطلب رو بفهمونیم. سفری تا ابد در پیش داریم، سفر زاد و توشه میخواد، سفر هم سفر میخواد. دیشب در جمعی از جوانان بودم، بحث ازدواج رو میکردم و اکثرا میبینم استنکاف میکنم، میگم بابا همسر هم سفره، همسر یعنی همسفر تا بهشت. چرا میخوای تنهایی زندگی کنی؟ این که بعضیا پناه میبرن به روش های مضر برای پر کردن تنهایی، چون واقعا انسان تنهایی اذیت میکنه انسان رو، و خدا دین اومده که بگه آقا این تنهایی رو چجوری پر کن که مضر نباشه.
این جای خالی اینجوری پر میشه.
بله، حالا ما بیقراریم چون مسافریم و جدا افتادیم از اون مقصد اعلا، تا به اونجا نرسیم آرام نمیگیریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، داریم با رنجم میریم، اصلا تو ذات انسان بیقراری اضطراب هست. حالا خدای متعال میگه یک مسکنهایی تو این دنیا برات پیشبینی کردم، یک عوامل آرامش بخش دائمی هم پیش بینی کردم، این دوتا رو با هم داشته باش. بعضی از مسکن هم غافل میشن، و همسر مسکن خوبیه و فرزند مسکن خوبیه.
لتسکنوا الیها،
بله دیگه، و دوست مسکن خوبیه. حالا اگر این مسکن ها در کنار یاد خدا باشد، در کنار نماز باشد، چقدر جالب میشه، واقعا خلاء پر میشه. خب حالا نه ازدواج میکنه، ازدواج میکنه میگه بچه نمیخوام. آقا بچه مونس انسانه، انقلابی از شادی ایجاد میکنه. بعد ما که میمیریم اینا هستن، باقیات و صالحات ما هستن. اینو بعد به نظر یه بحث پایه‌ایه. اگر ما اینو جانه اندازیم آقای شریعتی، نه حجاب جا میفته، نه هیچ دستوری، هیچ توصیه ای جانه میفته. چرا؟ چون برای 60 سال اون دنگ و فنگا نمیخواد که. بخش زیادی از درک مطالب دینی به خاطر این در پیش داشتن ابدیت هست. ما مسافریم، جالبه، اموات هم مسافرن، یعنی اونا هم که رفتن باز دارن میرن هنوز، منتها اموات مسافرانی بی بازگشتن. این عبارت نگاه کنید، حکمت 122، تبع جنازتن، امیرالمومنین در یک تشییع جنازه شرکت کردن، فسمع رجلا یضحک، یعنی یک کسی میخنده، خنده غافلانه بده، خنده آدم حواسش جمعه راه رو گم نمیکنه خوبه، خنده قهقهه بده، شادی خوبه،
از اون سرمستی،
از سرمستی بده. ولی زو گفتن اگه خنده قهقه داشتی آخرش بگو اللهم لا تمقتنی، من برای چند ثانیه غافل شدم، بر من خشم نگیر. این خنده تو تشییع جنازه پیداست که طرف حواسش نیست، سرمست، غافله، یعنی این مرده هم رو تکان نده. حضرت شنیدن کسی میخنده، فرمود گویا مرگ بر غیر ما نوشته شده است، گویا حق بر غیر ما واجب است. مرگ حق دیگه، عند الموت حق. بعد فرمود گویا اموات مسافرانی هستند که بر میگردن به زودی. پس حضرت داره میگه اموات مسافرن، اما مسافرانی هستند که بر نمیگردن، اما اونا هم مسافرن، اونا هم دارن همینجور میرن، ما تو این مرحله داریم میریم،
اون یه عالم دیگه است دیگه،
بازم دارن میرن. دارن میرن
تا به اون لقاء برسن.
بله. این یک جا در حکمت سدوسی هم داریم که حضرت از جنگ صفین که بر میگشتن به قبرستان کوفه که رسیدن، شروع کردن با مرده ها حرف زدن، یا اهل دیار المهشه و المحال المغفره و القبور المظلمه، ای اهل خانه های پر از وحشت، ای اهل قبرهای تاریک، شما جلوتر از ما رفتید، ما هم پشت سر شما داریم میاییم. حضرت گزارش دادن، فرمودن خونه هاتون و دیگران ساکن شدن، اموالتون رو تقسیم کردن، خانم رفت ازدواج کرد، یا مثلا همسرت ازدواج کرد، فرمودن این خبر ماست، شما چه خبری دادید؟ حضرت رو کردن به اصحاب، فرمود اگر به اینا اجازه میدادن حرف بزنن، اینا به شما میگفتن ان خیر الزاد التقوا، یعنی سفر زاد توشه میخواهد و بهترین زاد توشه تقوایه. اون که رفته اونجا میفهمه تقوا به درد میخوره ولا غیر، دیگه چیز دیگه به درد اونجا نمیخوره. ولذا در زیارت امین الله داریم که متزودتن تقوا
لیوم جزائک،
خدایا کمک کن من زاد توشه تقوا بردارم برای روز جزا. ضمناً اینو بهتون میگم، تو نهج البلاغه داریم که همه متزودن، همه دارن زاد برمیدارن، مؤمن و کافر، همه سعی هستن، همه دارن تلاش میکنن، مؤمن و کافر، منتها جهت ها فرق میکنه.
اون چه زادی برمیداره، مؤمنین چه زادی برمیداره،
هم محتواش فرق میکنه، هم جهتش
فرق میکنه. جهتش فرق میکنه.
در مورد سعی قرآن میگه ان سعیکم لشتا، همتون تلاش میکنین ولی تلاش ها پراکنده، جهت ها فرق میکنه، محتواهای هم فرق میکنه. دستبندی آدم ها تو نهج البلاغه یک جهتش از جهت تزوده، یعنی چگونه زاد بر میدارن، حضرت فرمود آدم ها فرق میکنن. این خطبه 133 رو نگاه کنید، فرمود انما دنیا منتها بسر الاعما، یه دسته اعما یعنی کوردلن، یه دسته بسیرن یعنی بینادل هستن. فرمود دنیا نهایت برد دید آدم کوردله، کوردل دیگه ماورای دنیا رو نمیبینه، لا یبصر من ماورا آها شیا ول بصیر، بصیر فرمود چشمشو از دنیا عبور میده و میداند که ورای این دنیا سرای دیگری هم هست. فرمود بصیر منها شاخص، چشمشو از دنیا برداشت، نگاهشو دوردست رو دید، ول اعما الیها شاخص، کوردل به دنیا نگاه میکنه،
جلو پا شدی
فقط همینجا رو. بعد فرمود والبصیر منها متزود، بصیر از این دنیا زاد و توشه برمی‌دارد، والاعمال لها متزود، هم بصیر متزود و زاد برداره،
اون برای دنیا، اون برای آخرت، این برای دنیا.
بصیر زاد برمی‌داره برای آخرت، چیزی اینجا نمیخواد بذاره. اون کسی که کوردل هست زاد برمی‌داره ولی برای دنیا همینجا میذاره. پس اینم همه متزود هستن، جهت این زاد برداشتن و محتواش فرق
برای همین حضرت میفرمودن تجهزو تجهزو.
از این دست حالا میخونم براتون. بله، مثلا توی خطبه داریم خذ ما یبقا لک مما لا تبقا لک، چقدر قشنگ فرمود بردار بگیر آنچه که برات باقی میمونه، از همین فانی ها، از همین چیزایی که باقی نمیمونه بقایت را تضمین کن. خذ ما یبقا لک، آنچرا که باقی میمونه برگیر. از کجا؟ مما لا تبقا له، از همین چیزایی که تو باقی نمیمونی برای اینها. بعد فرمود تیسر لسفرک، برای سفرت آماده باش، و شم برق النجات ببین برق نجات از کجا درخشیدن میگیره. ور هل متای تشمیر، فرمود موکب سفر را آماده کن، آماده کوچ از این دنیا باش. دیدید اینایی که هواپیما را آماده میکنن قبلش بله. از جهات مختلف دارن آمادهش میکنن، خود یک عده برن دیگه سفر. اینجوری اگه توجه داشته باشن آدم ها خودشون رو آماده میکنن. در خطبه 123 داریم من تذکر بعد از سفر استعده، یعنی کسی به خودش بیاد سفری ابدی در پیش دارم، راهی طولانی، فهم خودش آماده میکنه. خاصیت تذکر به سفر ابدی استعداده، آماده شدن برای مرگ، آماده شدن چی؟ زاد و توشه برداشتن. حالا آماده شدن نمیشی که داره امام حسن مصطفی علیه السلام آخرین لحظات به جناده فرمود استعد
لسفرک.
یه آمادگی یعنی چی؟ در یک روایت داریم سئل عن الاستعداد للموت، سوال شده آمادگی مرگ چیه؟ حضرت فرمود اداء الفرائض، اول انجام واجبات. یعنی هر کسی فکر کنه واجبات تشکیلاتی داریم، واجبات خانوادگی داریم، واجبات همسایگی داریم، واجبات فردی داریم، واجبات تربیتی داریم، واجبات گوناگون داریم. من واقعا واجباتم انجام میدم یا انجام نمیدم؟ یا خدای نکرده ترک فعل دارن نسبت به واجبات. این دوم اجتناب المحارم، واجبات به تنهایی کفایت نمیکنه، از حرام باید اجتناب کرد. حرام معصیت نکبت میاره. کسانی که بی اعتنا هستن به حرام هایی که مربوط به پوششه یا مربوط به خورد و خوراکه یا مربوط به ارتباطه یا مربوط به تشکیلاته، به این حرام ها بی اعتنا هستن، ندارن خودشونو بدبخت میکنن، خودشونو گرفتار میکنن، برای خودشون نکبت درست میکنن. پس انجام واجبات، ترک محرمات، این دوتا کفایت نمیکنه. ولی اشتمال علی المکارم، باید اهل کرامت باشی. سخاوت واجبه؟ نه. بخل حرامه؟ نه. ولی سخاوت نداری کمبود داری، بخیلی یک عیب نقصانی داری. عفو واجبه؟ نه. ولی اهل عفو نیستی کمبودی داری، کرامت نداری.
ولی اینا تو رو آراسته به فضیلت ها میکنه.
آفرین. اینا رو نداری کمبود داری. نداری میگه به آماده نیستی. این سومیشو خیلی غافل میشن. یعنی هر تیپی یه بخششو غافل میشه تو جامعه. بعضی حساس بر واجبات هستن، بعضی حساس بر محرمات هستن، فضیلت ها رو فراموش میکنه. بعضی ها میشناسن حساس بر واجبات و محرمات نیستن، یکم دقت نمیکنن تو واجبات و محرمات، ولی فضیلت دارن، ولی سخاوت دارن، ولی کریمن، ولی جوان مردن، ولی اهل عفون، ولی دست به جیبن. حتما شما هم دیدید.
بله فراوان.
خب اون عزیزم باید بدونه که آقا شما
این هم به تنهایی کفایت نمی کنه.
تو باید به فکر واجبات باشی. خدا خیر تو میخواد. تو که دست به جیب هستی، چرا اونجوری که خدا میگه دست به جیب نمیشی؟ چرا نسبت به خدا تو وفاداری، اما نسبت به خدا چرا وفادار نیستی؟ چرا به دستورات خدا توجه نمی کنی؟ این استعداد مرگ. در یه خطبه فرمود استعدوا للموت، آماده شوید برای مرگ، یعنی آماده شوید برای سفر ابدی، چون مرگ در به سفر ابدیه، آغاز سفر ابدیه. فقط اذلکم، فرمود مرگ سایه افکنده است. کونوا قوما سیه بهم، فرمود مثل یه قومی باشید که دم گوششون فریاد زدن، همه از خواب بیدار شدن. اینجوری باشید بیدار آماده. و علمو و اونا فهمیدن که دنیا سرای ماندن نیست. پس تبدلو،
دیر یا زود خودمون میفهمیم و خوش به حال اونایی که زودتر فهمیدن.
زودتر باید بفهم. فرمود پس تبدلو، دنبال یک سرای جدیدی بودن، دنبال عوض کردن این خانه بودن. باز در روایت داریم استعداد مرگ تجنب الحرام هست، از حرام ها اجتناب کردن و سخاوتمند بودن و انفاق کردن است. این میشه آمادگی، دست به جیب بودن. بذل الندا والخیر، یعنی انسان بذل کنه، خیرات داشته باشه. و الحمدلله به نظرم دو هفته قبل بود برنامه ایران همدل، شما بله. مجری بودید.
بله بله بله، در حسینی بله. امام خمینی.
چقدر جالب
به من اونجا گفتم تابلوهای تماشایی خلق شد،
انگار اساره ملت ایران اونجا بود در عرصه های مختلف.
یک ایران همدل،
یک ایران همدل همیشه و الان هم ادامه داره. ما خودمون برای همین از شمت مجتمعی که مشغول هستیم چه صحنه هایی مواجه میشیم. یعنی افرادی هستن نادارن ولی از کم دریغ نمی کنن. گاهی میبینیم گوشفرش رو فرستاده، بعد که بررسی میکنیم اینو خانواده برخورداری هم نیست. بعضی برخورداره هم میبینیم انفاقهای ریز و درشت. این انفاقهای ریز و درشت چقدر برکت درست میکنه که تو انفاق کوچک رو هم براش ارزش قائل باشید. نگی این ارزش نداره، نه. اگر خدا بخواد برکت بده فرق میکنه.
فرمود یه وقتای گاهی عیار این بالاتر از اونه.
بله، فرمود کار خیر کم رو کوچک نشمارید. اگه خدا بپذیره دیگه کم نیست، اگه خدا قبول کنه دیگه کم نیست. الحمدلله ما ملت شریفی داریم،
الحمدلله.
خیلی این صحنه ها خیلی قشنگه و وقتی همه میان پای کار مشکلات حل میشه، همه همدل میشن و کاش این همدلی در همه عرصه ها توسعه پیدا کنه. در جریان جنگ دوازده روزه همدلی نشان داد.
تو کرونا ما همدلی داشتیم، تو سیل همدلی داشتیم، بله، تو این جنگ همدلی داشتیم.
یعنی در حقیقت میشه بگیم جزء ملتایی بودیم که توی بلاها زود کمر راست میکنیم، نمیذاریم یک عده له بشن و دشمن،
چون غصه همو میخوریم.
همینطور. و این امتیاز ماست و اینا رو میخوان از ما بگیرن. اینا رو بگیرن زود بر ما مسلط میشن. اصلا خدا به وسیله همین ها امداد میرساند. یه آیه هست خدای متعال به پیامبر اعظم میفرماید که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. ای پیامبر، خدا تو رو تقویت کرد. چجوری؟ بنصره، یعنی امدادهای ویژه، و به وسیله مؤمنین. یعنی مؤمنین وسیله نصرت خدا هستند. نصرت از آن خداست، همه کار خداست، ولی اسبابش میشن همین، همه این مردم. و مردم رو اینجا باید شناخت. خیلیا تو جنگ دوازده روزه تلقیشون از مردم جامعهشون عوض شد. دشمن هم تلقیش عوض شد، فهمید اشتباه کرده. یعنی توی بلاها میتونن آدم ها همدیگر رو بشناسن، جوهره ها آشکار میشود. دشمن امید بسته بود، امیدش ناامید شد. انشالله که همیشه ناامید باشه.
انشالله.
خب فرمود پس پسرم تو سفری طولانی در پیش داری. بعد فرمود مشقت شدیده، سفرش هم آسان نیست، با دارای مشقت. مشقت میگه، باز میگه شدیده، یعنی مشقت روی مشقت.
خود حضرت همینجا یه جایی آه میکشن، آه من قلت و طول طریق و بعد سفر. بره.
جهتش همینه دیگه. پس مسیر ابدیت هم طولانی است، هم مشقت سختی زیادی داره، نه سخت عادی، مشقت شدیده. و این مشقت از همون ابتداست.
از همون ابتدا، یعنی از
ابتدای مرگ و از ابتدای زندگی هستن. انکه کاده، یعنی تو این دنیا مگر انسان آرامه؟ دنیا دنیای بلاها، سختی هاست، گرفتاری هاست، فراز و فرود داره. ولی اگه بگیم مشقت از ابتدای سفر، از ابتدای مرگ بگیریم، فمود ان للموت لغمرات. مرگ، مردن، جان دادن گردابهایی دارد که نمیشود توصیف کرد. عقل اهل دنیا نمیتونه اونا رو درک کنه، این سختی ها. حالا سختی ها رو میشود آسان کرد؟ بله، خود تو آماده کن سختی ها آسان میشود. آدم های سخاوتمند مرگشون سخت نیست، چون انسان وقتی که اون خانومی که گردنبندشون دادن، نمیدونم گوشواره دادن، علنگو دادن، این در حقیقت داره دلبستگیهاشو کم میکنه. داره دل میکنه. خب آسان میشه رفتن دیگه. بعد فرشته خاصی برای قبض روح این فرد میاد. بعضی از فرشته ها هستن، قرآن میگه و نازعات. نازع یعنی چی؟ یعنی کندن. یعنی اونا باید بیان روح این آدم رو بکنن، از این عالم ببرن،
چون خودش زودتر نکنده.
آفرین. اما برای مؤمنین چی؟ و ناشتات نشتا. با احترام قبض روحش میکنن، با احترام. من گاهی مثال زدم به میوه رسیده و میوه نارس. میوه های رسیده رو وقتی میخوای نارس رو از درخت بکنی، شاخه گاهی کنده میشه، میوه کنده نمیشه.
بله. اینجوری بچرخونیش جاهایی، جاهایی هم با شاخه میاد.
آره، ولی میوه رسیده چی؟ با باد کنده میشه، با یه اشاره دست. زایمان هم همینجوریه، بچه ای که رسیده میشه این زایمان آسانه، نارس باشه هم خودش اذیت میشه هم زایمانش سخت میشه. میخوام بگم در حقیقت آدم هایی که انفاق میکنن دارن خودشون آماده میکنن برای رفتن، هی انگار دارن به خودشون یادآوری میکنن ما نمیمونیم اینجا، پس برای خودمون بفرستیم. در نامه 27 به محمد ابن حنفیه امیرالمومنین فرمود لا تتمنى الموت الا بشرط وثيق، تمنای مرگ نکنی مگر با شرطی محکم. چرا؟ چون سفر مشقت داره، تو نمیدونی، بگو خدای مرگ ما رو برسون از این مشکل نجات پیدا کنه، خب اونجا که مشکل 100 برابره. بله اگر خاطر جمعی بگو خدای مرگ منو برسون. چه کسانی خاطر جمعن؟ حاج قاسم سلیمانی ها. دستاشون احساس میکنن پره، احساس میکنن رسیدن، احساس میکنن باید برن.
او دیگه خودش رسیدن خیلی مهمه.
بله
رسیدن خیلی مهمه.
برسه بالغ بشه انسان به معنای واقعی کلمه.
سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کار نمانم به شهادت برسم.
آفرین، احسنت. و شهدا معمولا اینجوریان. و کسی نباید همینجوری اگه تو اطمینان نداره نباید بگه خدای مرگ منو برسون، اشکال نداره. توی دعاها میگیم مشتاقتن الى فرحت لقائک، مرا عاشق یک مرگ شاد بگردان. ولی واقعا
بدون تهیه که نمیشه.
آره، دست آدم خالی باشه عاشق نمیشه اصلا، مرگش هم مرگ شادی نخواهد بود. پس چرا حضرت میگه تمنای مرگ نکن؟ چون سفر یک مشقت داره. یهودی ها رو خدا تو قرآن چگونه به چالش میکشه؟ میگه فتمنوا والموت ان کنتم صادقین، راست میگید، آخرت مال شماییه، خب چرا تمنای مرگ نمی کنید؟ چرا از مرگ میترسید؟ پس تمنای مرگ نکنیم مگر اینکه خاطر جمع باشیم. چرا مشقت داره؟ فرمود مرتهنون به ما اسلفتون، اعمال شما، حرفای شما تو گردن شما از شما جدا نمیشه. های شریعتی کافیه روزی یک گناه کرده باشیم، نه همه هست، این از ما جدا نمیشه. بعد کاش این فقط همین عمل باشه، این عملها پیامد دارد. نامه عمل رو قرآن میگه طائر، طائره فی عنقی. چرا میگه طائر؟ چون مثل پرنده پرواز میکنه، چون یه حرفی زدم اون حرف عوارضی ایجاد کرده، اون حرف عوارضی ایجاد کرده، همینجور عارضه پشت عارضه، گرفتاری پشت گرفتاری. و میگن مسبب تو بودی، تو این جمله رو گفتی این درد سرها درست شد. مرتهنون در رهنید، مرتهنون به ما اسلفتون و مدینون به ما قدمتون، با همین اعمالتون فرمود مدین میشوید، مدین یعنی جزا داده شده. ولی اضافه فرمود همتت بعد از مرگ باشه، ولی یکن هم و کفی ما بعد الموت، به این سفر فکر کن، همت و دغدغت ما بعد مرگ باشه.
هستی خدایا اکبر هم ما دنیا نباشه.
لا تکن، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. میگه نهایت عالم شدن دنیاداری نباشه و هم اکبر هم آخرت باشه. چون مسافتی طولانی داریم، ذا مسافت بعیده، چون این سفر مشقت شدیده داره، میگه همتت بعد از مرگ باشه. در خطبه 20 حضرت فرمود اگر اون چیزایی رو که مرده ها دیدن شما میدیدید بیتاب میشدید و گوش شنوا پیدا میکردید و اطاعت میکردید، ولی شما چشماتون دید نداره نسبت به اون عالم. محجوب انکم ما قد آینو، آنچه را که مرده ها دیدن از شما در حجابه. باز توی خطبه داریم حضرت فرمود اون چیزایی که من میدونم اگه شما میدونستید سر به بیابان میگذاشتید.
الله اکبر،
فرمود به سر و صورتتون میزدید، خودتون رو میزدید. بعد حضرت فرمود اموالتون رو بدون نگهبان رها میکردید و حاضر نبودید به احدی فکر کنید.
که اون بر چه خبره
ها؟ اگر مطلع میشدی از اون عالم حاضر نبودی تو این دنیا به کسی دیگه فکر کنی، فقط به خودت فکر میکردی و به سفرت. البته آدم وقتی به سفر فکر میکنه از خواستگاه فکر کردن به سفر بعد میفهمه که خب حالا باید به خاطر اون سفر به زن و بچه‌ش هم توجه کنه استقلالاً به انسان.
اون توجه‌ها دیگه رنگ و بو و سوش فرق میکنه.
آفرین.
جهت میده به همون.
جهت میده.
بله.
یعنی تو در حقیقت به خودت توجه داری.
بله.
بعد متوجه میشی نمیشه.
یعنی اگه به نیازمندی هم توجه کردی در واقع داری به خودت توجه
کردی. بعد. سابقو خطبه 188 سابقو رحمکم الله سبقت بگیرید خدا شما رو رحمت کنه به سمت چی؟ الی منازلکم شما یه جایگاهایی دارید منزلهایی دارید امرتو من تعمروها به شما امر کردن اون منزلهاتون رو آباد کنید نرید برید به اونجا ویرانه و خرابه اونجا مسالهی نیست برای آباد کردن سبقت بگیرید به سمت منزل نه یک منزل منازل منزلهایی که امر شدید آبادش کنید ولتی رغبتم فیها شما هم رغبت دارید به چنین منزلهایی دوست دارید اونجا آسایش داشته باشید چجور میریم یک شهر دیگه دست جمعی بعضیا میدون خونه خوب رو سویت خوب و جای خوب رو دیدید
بله.
تخت خوب و میگه بعد طبیعتت اینجوریه تو رغبت داری به جای آباد و دعیتم الیها فرمود شما دعوت کردن به سمت اون منزلها اون منزلها رو اگه آباد نکنیم مشقت شدیده میشه پس مشقت رو میشود تبدیل کرد به آسایش به آرامش مشقت جبر نیست میگه مشقت داره اگه آبادش نکنی مشقت داره آباد کنی مشقت برداشته میشه مثل جان دادن که عرض کردیم
بله.
مشقت داره ولی اگه حواس جمع باشه میتونی مرگت رو آسان کنی حالا یک اشکال ممکنه کسی اشکال کنه اگر مشقت شدید داره چرا امیرالمومنین میفرماید سلام الله علیه من نسبتم به مرگ ما کنتو الا کقارب ورد یعنی حیوانی که توی بیابان هست و تشنه و یه باریکی به برکه آب میرسه چقدر اشتیاق داره
خودشو میندازه
حضرت میگه من نسبتم با اون عالم اینجوریه تشنه بیقرار اون عالمم و طالب وجد آدمی که گم شده ای داره گم شده شو پیدا میکنه
اونجا هم که گفت حضرت فرمود انس من به مرگ انس بچه است
اینا من یادداشت کردم بله والله خطبه 5 لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصد امه به خدا قسم میخوره حضرت اهل بیت کم قسم میخورن به خدا قسم انس پسر ابی طالب به مرگ از انس طفل به پستان مادر بیشتره دیدین نوزادا رو هم تغذیه جسمی هم تغذیه عاطفی و روانی
آرامش میگیره
آرامش این سبک تربیتی ما باید اینجوری باشه
خب جواب اون اشکال چی میگه؟
حالا جوابش چیه؟ امیرالمومنین از یه طرف خودشون میگن مشقت داره از یه طرف میگن من انس دارم چرا که دست پره اون مشقت رو اون دغدغه ها رو یه جوری برطرفش میکنن با چی بازاده توشه؟ کسی که دستش پره داستان تمام میشه اینم از این
در... اگه مصالح زیاد فرستاده باشی اون برو ساخته باشن دیگه مشتاقی بری ببینی چه خبره
بله و بعدم خوشبینی به فضل و رحمت خدا حالا ما که خوشبینیم هم به خدا هم به شفعامون ما امیرالمومنین ما رو عاشق ماین دوست دارن ما رو تنها نمیذارن ما دست اهل بیت رو میبندیم برای شفاعت دستشون رو نبندیم برامون کار انجام میدن چجوری دستشون بسته میشه وقتی ما هیچ کار نکنیم اونا نمیتونن معجزه بکنن یعنی خدا اجازه نمیده ما باید اسبابشو فراهم کنیم اسباب شفاعت اونا رو من گاهی مثال میزنم به ماشینای امداد خودرو تو جاده ها ماشینت خراب شده میان کمک میکنن درست میکنن حالا اگه ماشین نداری چی؟ پیاده برو بی زحمت ماشین نیاوردی ماشین ببریم ولو خراب درستش میکنن پس ما امیدواریم این حرف ها ایجاد دلهوره مثبته این که میگه سفر طولانی داری مشقت شدید داری این دلهوره مثبت ایجاد میکنه دلهوره مثبت چیه؟ اینه که منو به تکاپو وادار میکند هیجانی از فعالیت ایجاد میکنه، پرکاری میاره.
با این همه تحذیرها بازم من بیخیالم، حالا چه برسه اگه اینا نبود.
متاسفم با این همه تحذیرها، این همه خلافها، اگه اینا نبود چیکار میکرد انسان به قول شما؟ پس این امیرالمومنین جوابش این شد که میگه آه دستتو پر کن، تو هم اشتیاق پیدا میکنی. منتها ولی قانع نمیشه آدم، هرچی انسان معرفتش به این طولانی بودن بیشتر بشه قانع نمیشه.
بر همین یه جاهای وقت کم میارن
و عجب ندارن و میگه زاد و توشم کمه.
کمه
از معرفت به سفر طولانی.
بله.
این جلوگیری میکنه از خودشیفتگی، دست خودشو پر نمیبینه، ولی ترس هم دیگه نداره. یعنی انگار گویا ما یک حالات متضاد میبینیم. از یه طرف امیرالمومنین میگه آه من قلت الذات، چرا؟ چون میگه راه طولانی.
از این طرف میگه من مشتاقم،
از اون طرف میگه مشتاقم. پس نگاه میکنیم
شدت معرفت ها.
آره، شدت معرفت و پوری از یه جهت دست پره.
بله.
میوه رسیده اونس داره به اون عالم، از یه طرف هم نگاه میکنه راه طولانیه، میگه عجب ندارم، محتاج فضل و رحمت خدا هستم. در ادامه حضرت میفهمد ولا غنا بك فيه عن حسن الارتياد، میگه خب حالا سفر طولانی هست، مشقت هم داره، تو نیاز به سه چیز داری. یک، نیاز بی نیاز نیستی از حسن الارتياد. ارتياد این چی؟ یعنی طلب کردن. وقتی یه گروهی میخوام برن مسافرتی، یه نفر زودتر نمیره ببینه اون چه خبره.
بله.
چه چیزایی باید بیاره، این میشه ارتياد، یعنی طلب کردن برای اینکه آدم بدونه چه مقدماتی رو باید فراهم بکنه. حضرت میگه تو بی نیاز نیستی از حسن الارتياد. ارتياد یعنی طلب کردن، طلب فهم، شناخت راه، شناخت سختی ها، شناخت نیازها، شناخت میزان زاد و توشه. اینو میگن ارتياد. میگن تو بی نیاز
بری شناسایی بکنی. آه. بعد ببین چی میخوای. حالا اینو انبیا به ما گفتن.
انبیا گفتن.
بله، امیرالمومنین فرموده.
پیشا پیش برای ما آوردن. پس ما نیاز داریم به مطالعه حرفای اونها. این میشه حسن الارتياد. ما که نمیتونیم بریم.
بریم، بله.
هر کی رفت دیگه برنگشت. پس این خبرای مفتی که برای ما آوردن، این خبرا رو مطالعه کنیم، حدیث بخونیم، گوش بدیم به این حرف.
در یک کلام برای خودمون وقت بذاریم.
دقیقاً. و اینم یه نکته تربیتی داره که دارن خودخواهی ما را تحریک میکنن. چون هر مسافری به فکر زاد و توشه خودش هست. میگم به فکر خودت باش، منتها خودتو بشناس. باز برای آمدن اهل البیت به ما بگن که آقا تو چه موجودی هستی، خودتو بشناس، اون وقت خودخواه باش.
به فکر روزی باش یا ملاین فعمال بلا بنون.
بعد فرمود بلاغ کمن از زاد، تو نیاز داری قدر بلاغ کمن از زاد، نیاز داری ان بدانی چقدر زاد مبلغ لازم داری. زاد مبلغ این چی؟ ببین بنزین رو گاهی آدم داره ولی نمیرسونه، میگه این زاد و توشه باید کفاف راه را بدهد، باید اندازه‌گیری کنی اون زادی که بلاغه. بلاغ یعنی رساندن، بلوغ یعنی رسیدن، بلاغ باب تفعیل یعنی رساندن. زاد باید مبلغ باشه، به اندازه کافی باشد، باید رساننده باشد. بلاغ کمن از زاد یعنی زادی که تو را به مقصد برساند. میگه این اندازه گیری باید بکنی. حالا مورد از زاد چیه؟ قبلا گفتیم تزر و دوفن خیر از زاد
التقوا.
خب پس باید تدبیر بکنیم برای اینکه زاد و توشه تهیه بکنیم، برای اینکه تقوا داشته باشیم. بدون برنامه و تدبیر نمی شود. سوم، قدر بلاغه که عرض کردیم، سومش چیه؟ معخفت زهر. مسافر میگه هم باید بدونه چه خبر اونجا، هم باید زاد و توشه کافی بردارد، هم بارش باید سبک باشه.
سبک بار.
شما که زیاد میرید سفر معمولا دست خالی
میبریم. بله. هر چقدر سبکتر راحت تری.
آره، ولی وقتی که چمدان و ساک و خانواده
اینا درد سری داره جو.
بعد اولا دیگران میرن شما وایسین تا بارا رو بیارن، بعدم گاهی چک میکنن، کافیه مشکوکم بشن، میگردن، اینجوریه دیگه. مسافر وقتی سفر بهش خوش میگذره مشقتش کم میشه که سبکبار باشد. خفت زهر، زهر یعنی پوش، خفت یعنی سبکی. پس سه نیاز مسافر منزل ابدیت: یک، حسن الارتیاد، یعنی طلب کنه، سعی کنه بفهمه چه چیزایی اونجا نیاز هست. دو، اندازه گیری کنه چقدر زاد میخواد. سوم، سبکباری.
بسیار قرآن رو بشنویم ببینیم چقدر فرصت داریم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکته های خوب، یه ترنگور خیلی جدی واقعا. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. انشالله به خودمون بیایم واقعا با این تلنگرها، و امیدوارم با فضل و عنایت امیرالمومنین، با تفضلات حق تعالی، انشالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه. و چه دعایی بهتر از این. آیات رو بشنوید، بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. برجه واقعا آدم فکر میکنه یه وقتایی چقدر نیاز به تذکر داره، یه وقتایی نیاز به خلوت داره، یه وقتایی به خودش برسه. به نظرم سمت خدا یک فرصت و یک مجال برای اینکه به خودمون بیایم به معنای واقعی کلمه و از کلمات ناب اهل بیت، از آیات نورانی قرآن بهره مند بشیم و انشالله راه رو پیدا بکنیم و به سمت خودش حرکت بکنیم. یه قرار دست جمعی هم ما داریم که برکت اوقات ماست و برکت عمر ما. یک همدلی که اول هر ماه قرارش رو یادآوری میکنم خدمت شما برای مشارکت در قربانی اول ماه. میتونید همراه بشید با ما. دوستان مسیرهای همراهی شما رو زیر نویس میکنن هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، هم عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید که نحوه مشارکت برای شما ارسال بشه، و هم به زیرنویس ها میتونید دقت بکنید. خدا انشالله به بهترین وجه از همتون قبول بکنه. و ممنونم از لطف و مشارکت و همراهی شما که خانواده های عزتمند زیادی رو خوشحال میکنید. انشالله خدا خوشحالتون بکنه. حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و بعد خداحافظی بکنیم.
بله، حضرت فرمود ما خفت الزه سبکبار باید باشی. در یک خطبه هم داریم فرمود تخففوا تلهبوا، خودتون رو سبکبار کنید به مقصد میرسید. تو اون پیاده روی ها اینا که بار سنگین دارن عقب میمونن دیگه.
بله،
سبک میکنن خودشون رو میرسن. یک نسبتی هست بین سبکباری در این دنیا و اون دنیا و نامه عمل. یعنی چی؟ سبک شدن یعنی چی؟ یعنی این طلا رو میده، این پول رو میده، این انفاق رو میکنه.
مثل بالون که این وزنه ها رو میندازن هی اوج میگیرن.
آفرین. خب بعد چی میشه؟ بعد اونجا که میره میبینه نامه عملش سنگینه. اگه اینجا نزد خودش نگه داره این کار نکنه، اونجا میره این نامه عملش سبکه. حالا آیه قرآن فرمود اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه
راضیه.
اونایی که ترازوهاشون تو اون عالم سنگینه، وزنهاشون سنگینه، در یک زندگی سراسر شادی و خوشنود هستن. اما من خفت موازینه، اونایی که موازینشون سبکه، فامه
هاویه.
یه نسبتی هست، سبک بار کنی اونجا ثقلت موازینه میشه، نکنی اونجا خفت موازینه میشه. آیه دیگه فرمود مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. اینجا هم وقتی که میخوای برای نماز بلند شی سنگینی، میخوای بری جبهه سنگینی، میخوای بری تو ایران همدیگر شرکت کنی سنگینی،
چسبیدی به زمین، زمین گیری
خودتو سبک کن. وقتی زمین گیر میشه انسان یا نماز نمیخونه یا بخونه مزه نمازو نمیچشه، یعنی روح نمیره عالم بالا، صلاتش نمازش معراج المؤمن نمی شود. نماز خونده ولی با سنگینی، با سختی، لذتی هم نخواهد داشت. اینم نتیجه اون سبک بار شدن. حالا چه چیزای انسان رو سنگین میکنه به نظرم باید بذاریم.
باشه، هفته آینده انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. دعا بفرمایید.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو سبک بار بگنداد
الهیان.
تا نمردیم بر دستان ما، بر زبان ما، بر قلم ما خیرات ماندگار به نفع جامعهمون، به نفع کشورمون، به نفع مستضعفان، به نفع امام زمانمون و دینمون جاری بگردان.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم و متشکر. شب میرسد و ستاره بر میگردد، آن رفته به یک اشاره بر میگردد، دل مثل کبوتر حرم میماند، هر جا برود دوباره برمیگردد. خدا حافظ تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
سلام جان.
آقا طیب الله ان شاء الله.
خدا حفظتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.